بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله في الارضین اللعن على اعدائهم اجمعین. صاحب جواهر علی الله مقامه در جلد 21 جواهر که از کتاب جهاد آغاز می شود، در اول کتاب جهاد درباره فضیلت جهاد و وجوب جهاد روایات ذکر کرده، بعد دعای از قرآن را ذکر کرده. یک آیه 111 از سوره توبه: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. و دیگه آیه لا یستوی القاعدون و المجاهدون، دو تا آیه را ذکر کرده. آیه اول که آیه 111 از سوره توبه بود، آیه دوم ایشان ذکر کردن لا یستوی القاعدون آیه 95 از سوره نساء آیه 2 بود. بعد آمده گفته که جهاد سه قسمه: یک جهاد ابتدایی است که ما کفار را به اسلام دعوت میکنیم، به این میگن جهاد ابتدایی، بدون اینکه اونها هجمه حمله نسبت به مسلمان ها انجام بدن، ما وظیفه خودمون رو می‌دانیم برای از می بردن کفر و شرک و برای خاطر دعوت به اسلام حرکت کنیم، بریم اونها رو دعوت کنیم به اسلام. خب این جهاد ابتداییه. دوم اینکه کفار به ما حمله کردن، ما دفاع میکنیم از خودمان، به این میگیم جهاد دفاعی. سوم جهاد با بغاته، بغات جمع باقی، مثل قضات جمع قاضی، کسانی که در برابر حکومت اسلامی حق و مشروع قیام کردن و حاضر نیستن که به حکومت اسلامی تن در بدن. این سه جور جهاده. و بعدم شیخ طوسی در خلاف جلد 5 طبع جدید در کتاب جهاد که شروع کرده، میگه جهاد واجب است و به نص و اجماع و جمعی فقها ها میگن جهاد واجبه. بعد رفته سراغ این که به چه کسی واجبه. و همینطور علامه در تذکره جلد 9 طبع جدید به همین اختصار، به همین ترتیب. بعد علامه در منتهی جلد 13 طبع جدید به همین اختصار. منظور ما اینه که این فقهای بزرگ اسلام در اول کتاب جهاد خیلی مختصر برگزار کردن، با اینکه آیات فراوانی درباره جهاد وجود داره و از اون آیات هم مطالب فراوانی استفاده میشه، بالاخره چون زمانشون یک زمانی بوده که فکر نمیشد که جهاد یک روزی مسلمان ها بتونن خودشان جهاد بکنن، چون جهاد دارای شرایط زیادی است. یکی از شرط های مهم به جهاد که بعدا میخوانیم این است که جهاد باید تحت نظر معصوم علیه السلام باشه. حالا صاحب جواهر دارم ما عرض میکنیم کسی که نایب مناب معصوم هم باشه، غیر از این ما صحیح نمیدانیم. در هیچ کدام از این جهات ها که سگانه که عرض شد، ما قائلیم با این که بایستی تحت نظر پیغمبر یا امام باشه یا کسی قائم مقام امامه. خب اونا فکر نمی کردن که قبل از این انقلاب اسلامی ایران در ایران کسی فکر نمی کرد که با یک روزی اونقدر قدرت پیدا کنن که مسلمان ها خودشان قیام کنن و در برابر کفار جهاد بپردازن، اقلن به دفاع کامل بپردازن، حالا دعوت ابتدایی نباشه به دفاع کامل بپردازن. چون کسی فکر نمی کرد حکومت اسلامی به تمام معنا در یک نقطه از کشورهای اسلامی برقرار بشه. این بود که کتاب جهاد یک کتابی بود که همون در صفحات کتاب مانده بود، خیلی مختصر، اما به عرصه زندگی مردم بیاد، سعی کنن شرایط جهاد را ذکر کنن و مردم را برای جهاد آماده کنن و روحیه جهاد را در مردم ایجاد کنن، چه این فکری نمی شده و رضا خیلی مختصر برگزار شده. عرض بنده اینه که ما بایستی برخلاف برگزاری به اختصار آیات قرآن را ما مورد بررسی قرار بدیم، بعد هم روایات من را، بعد هم شرایط زمان در نظر بگیریم. شما دیشب در تلویزیون شنیدید که در صحبت‌های تلویزیون اخبار ایران این بود که کل غرب در برابر اسلام امروز ایستاده، اسلام ستیزی الان در کل غرب حاکمه. خب اگر جهاد از اول عملی میشد دشمن اینقدر قدرت پیدا نمی‌کرد. از این جهت هم یک آیه که آیه 71 از سوره نساء بود، یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، درباره این آیه خب ما 9 تا مطلب، یعنی 9 تا آمادگی از آیه استفاده میشه. اگه واقعا این آمادگی ها که آیه امر میکنه اگر اینها وجود داشت در مسلمان ها، خب وضع غیر از این بود. ما در کتاب دیگه نمیخوام بگم بحث نکنیم، مثلا درباره بیع فضولی یک حدیثی بیشتر نیست، حدیث عروه بارقی، اما ما 40 صفحه درباره اون مطلب می‌نویسیم و شاید 40 جلسه بیشتر بحث میکنیم. بنده‌ام در عمرم ندیدم یک بیع فضولی واقع بشه که من بیام مسئله سوال بکنه. خب وقتی درباره یک موضوع این چنین بحث شده و بایدم بهش انتقاد نمیکنم، آیا نباید درباره جهاد که صدها آیه در قرآن داره، هر کدام با یک لحنی جهاد را مورد تأکید و تشدید قرار میده، مثلا بحث کنیم؟ و همینطور روایات دیگه. بنابراین بحث لازمه. ممکنه کسی فکر کنه به این که خب به همین اختصار باید برگزار بشه. امام رضوان الله علیه که در نجف ولایت فقیه را شروع کردن، خیلی اون موقع پیش میکردن که در حوزه نجف بحث حکومت اسلامی، یک نفر هست از ایران تبعید شده، قیامی در برابر دنیای کمونیستی روسیه بود و اون روز قوی، در برابر دنیای لیبرالیست غرب آمریکا بود، انگلستان قوی. خب این آمده اینجا حالا در نجف کتاب حکومت اسلامی را شروع کرده. شما قطعی باید جلوتر تشریف دارید. دیروزا بعضیا در موضوع صوت مطلبی داشتن، حالا نمیدونم نقص از قائل یا نقص از دستگاه صوتی یا نقص از سمع مستمع است، من نمیدونم. بله چی فرمایم؟ نشیدم. هر سه. بله خلاصه این که وقتی که درس حکومت اسلامی در نجف شروع کردن، خیلی ها فکر میکردن که این درس در اینجا چه فایده داره، ولی خود امام جواب دادن، در صحیفه نور هم هست، فرمودن ما باید بگیم در حوزه ها مطرح باشه تا کم کم جامعه آماده باشه برای تأسیس حکومت اسلامی و همین طور هم شد تا بگیم و شایع بکنیم و منتشر بکنیم، مردم بشنون، کم کم آماده بشن، چون واقعا در باره جهاد هم اینطوره. در باره جهاد اون چه شنیدن، خب یکی از فروع اسلامی جهاد است، اما خب این جهاد باید به چه ترتیبی به وجود بیاد، چه کار باید کرد، کیفیت چی باشه، بر چی واجبه، خب اینا واقعا گفته نشده. خب ما شاگرد امام هستیم رضوان الله تعالی. ما لازمه برای این که در حوزه ها این مطلب کاملا بحث کنیم، روحیه جهاد در مسلمان ها ایجاد مثل همین آماده که بنده گفتم. حالا من همون روزنامه دیشه میگم، مثلا قرضاوی در دوحه علیه شیعه ها دو مرتبه صحبت، یک صحبت اولی که اصلا شیعه باطل است و بدعتگذار است و چی است اینا، صحبت دیروز پریز که شیعه در ایران دارن مجهز بشن که با ما سنی ها بجنگن، تشیع را طور اینها به مردم یاد بدن که باید در برابر سنی ها به جنگ برخیزن. خب اگر ما آمادگی داشته باشیم باید همون روز جواب ایشان بدیم، یعنی اونقدر تجهیزات ما قوی بشه هر کسی علیه اسلام چیزی بگه. این آمادگی ها چون نبوده اینطور شده. بنابراین تا به حال واقعا درباره جهاد کوتاهی شده. امام رضوان الله علیه هم پایه انقلابش جهاد، جهاد نبود که انقلاب اصلا واقع نمیشد، واقعا بود برقرار نمیشد، نظامی برقرار نمیشد. بعد پایه همه این حرکت های مهم اسلامی جهاده. خب این مسئله خیلی مهمه، اینجا بسیار لازم در حوزه ها کاملا بحث بشه. شما مطالعه کنید کتابایی که میگیم، کتابایی که ما عرض نمی که شما خودتان مطالعه کنید. بالاخره مطالعه مربوط به جهاد را ما بنده از همین آیه 71 سوره نساء یا ای الذین آمنوا خذوا حذرکم گفتم که 7 تا آمادگی، لزوم آمادگی، امر دیگه، 7 تا لزوم و وجوب تحصیل آمادگی وجود که نداره، تحصیل آمادگی، بعد از تحصیل حفظ آمادگی، 9 تا آمادگی از این آیه استفاده میشه. خب این باید القا بشه، مسلمان ها بدانن که قرآن اینطوری گفته دیگه، عدل دلیل ما قرآن دیگه. خب این چند تا شما گفتین، مثلا یکی از اونا که اصلا کتاب جهاد بحث نشده این است به این، خب جهاد است دیگه، جهاد مقدمات داره. یکی از مقدمات اون مهارت، کسب مهارته. خب جهاد با تجهیزات جنگی انجام میگره دیگه، آلات ابزار لازم داره دیگه. در واجبات کفاییه مثل دفن میت، نماز میت، خب اون واجب کفاییه. حالا بعدا ما در کفایی یا اینکه غیر کفایی بودنش بحث میکنیم جهاد را، اون آسانه. اما خب جهاد حالا شما که واجب کفایی نه عینی، بالاخره مقدمات لازم داره دیگه. پس باید بنابراین از راه اینکه مقدمه واجب واجبه لازم باشه که افراد برن مهارت لازم برای بکار بردن تجهیزات جنگی یاد بگیرن. حالا بنده پیشنهاد کنم در همون حوزه علمی قوم مدیریت حوزه باید ترتیب بده که ما طلبه ها همه ما نقلن یاد بگیریم. خب بالاخره این واجبه دیگه، وقتی واجب هست وقتی این واجب هم واجبه. الان ما بریم یه وقت به جنگ، هیچ بلدیم نبود، وارد شد میدان جنگ بلدی هیچ کار نه، هیچی به هیچ، به هیچ یک از آلات رزمی آشنایی نداریم. خب بالاخره باید اینطور باشه دیگه، تهیه اونها که لازم، اطلاع مسلحت هم من قوام من رباط الخیل، تهیهش لازمه، کسب مهارت هم خب لازمه. از جهت ما ناچاریم مقداریم در صف و رمایه مثلا بحث کنیم، اینه خب یک چیزی لازمه دیگه، اینه یه سب بحث نکردن اصلا دیگه جهات بحث نکردن. دوم این خب جهات پشتوانه مالی لازم داره. در چند جای قرآن من همه شو یاد داشت کردم، انفق فی سبیل الله را ترقو علیکن در تحلکه قیدن یا جاهدون به انوار هم و انفسن جاهدو به انوار کن و انفسن، این همینطور بی خود که نیست، اصلا مقدم میداره اموال را. خب جهاد یک کار ساده نیست، این بودجه لازم داره، این پشتوانه مالی لازم داره. فکر نکردن که که از کجا باید تحصیل بشه؟ آیا امان خمس و زکات کافیه یا خیلی این چیز دیگری است؟ زکات که اگر باشه برای جهاد بشه مصرف کرد، چون جزء فی سبیل الله، اما زکات اونقدرها نیست. چون زکات از نه چیز دیگه، غلات اربعه که چه به حد نصاب برسه و اینها و انعام ثلاثه و نقده اینو جمع کنه، اونقدر نمیشه. در انعام ثلاثه شرطش که صائمه باشه، نه معلوفه. بیشتر حیوانات ما معلوفه است، زکات ندارستن، صائمه نیستن. خلاصه اما خمس هم خب مال ولی امر مسلمین است، امام اصل علیه السلام از خمس مال ایشان است، در اختیار ایشان است. خب امام رضوان الله در موقع جنگ هیچ وقت اجازه نمیدونه از سهم امام برای جبهه فرستاده بشه. چرا؟ چون اگر از سهم امام بدن جبهه، مردم حوزه ها میخوابه، مردم همین داری حوزه ها از سهم امام اداره بشه دیگه، بدن که به تبرعان باید داشه. بنابراین خب خود همین پشتوانه مالی یک بحثیست در کتاب جهاد بحث نشده. بله اینی بایستی فقیه در موقع خودش برنامه درست کرده، چنان که میبینیم که در جنگ با روسیه خب خیلی بحث هست. جنگ در بحث جهاد بینیم که کی جهاد اسلامی اصلا انجام شده، سیر تاریخی جهاد اسلامی بعد از ائمه علیه السلام چه وقت بوده. در جنگ با روسیه که ایران مورد حمله روسیه قرار گرفت و در زمان پتری شاه قاجار، خب دو دفعه حمله به ایران، گفتیم 17 شهر ما را برد، هنوز در اختیار اوناست. دو تا جنگ حمله، اولی به اهدنامه گلستان، دوم به اهدنامه ترکمنچای ختم میشه. اگر مطالعه هم بکنید مثلا روزت و صفا، شکست این جنگ ها رو پای آخونده میذاره، پای ما طلبه ها میذارن، چون قلم دست دشمن است و متملقی نسبت به دولت قاجاری است. اون زمان میرزای قمی رحمت الله علیه که برجع بوده اعلان میکنه که مردم به جای رفتنی به مشهد، به کربلا، سفرهای مستحبی نروند، پولای خودشان را برای جهاد بدن و دادن. حتی میگه اگر برسه نوبت به این که حج را ما تعطیل کنیم، باید ما این بودجه جهاد را تامین بکنیم. خب بالاخره اینه بحثاییست. بنابراین یکی از بحث مهم اینه که این بودجه جهاد از کجا تأمین بشه که در قرآن کریم این همه آیات داره. یک بحث اینه که افراد خودشون باید آماده باشن، افراد خودشون باید مهارت لازم را فرا بگیرن برای انجام جهاد. یک بحث اینه که ما گفتیم آمادگی روحی، افراد خودشان باید از لحاظ روحی یک روحیه جهاد داشته باشن. گفتیم اون دیروز که چند تایی پرسته همراه نبرید، افرادی باید همراه باشن که این جهاد است، این میدان جنگ است، این یک ایمان کامل میخواد، این شهامت میخواد، این حماسه آفرینی میخواد، این حسین فهمیده میخواد. اینطور افراد بایستی باید برای جهاد آماده بشن. ایجاد چنین روحیه‌ای از آیات قرآن، از وعده های الهی استفاده میشه. حالا برای نمونه یک حدیثی بخونم از امام سجاد علیه السلام در کتاب وسائل جلد 11 وسائل 20 جلدی، جلد 11 وسائل 20 جلدی اولش از جهاد عدو آغاز میشه، بعد جهاد نفس. یعنی این کتاب قطور چندین باب ابواب جهاد عدو، بعد بیش از اون چندین باب ابواب جهاد نفسه. جلد 11. حالا برای نمونه این حدیث ببینید، در جلد 11 وسائل باب 12 از ابواب جهاد عدو، صفحه 32 باب اشتراط وجوب الجهاد به امر الامام و اذنه و تحریم الجهاد مع غیر امام عادل. ما اینطور معتقدیم، شیعه اینطور معتقده، ولی سنی ها میگن نه، این شرط قائل نیستن. ما قائلیم که جهاد در صورت واجبه که امر امام باشه، اذن امام باشه. منتها بعدا میگیم که ولایت فقیه هم اگر امام غایب باشه اذن او لازمه که تحت نظر او انجام بگیره. و تحریم جهاد مع غیر امام عادل در این باب اخماری هست. خبر سومینه و انه یعنی کلینی ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان اسمان ابن ایسا ان سماع اسمان ابن ایسا واقفی گل مذهبه ولی مورد وسوقه. سماعت ابن مهران هم که خیل معلوم ان ابت الله سلام سنت خوبه. قال دقیقه خیلی چیز دیگه میخواد. لقی عباد البصری علی ابن الحسین علیه السلام فی طریق مکه. یک شخصی به نام عباد بصری این ملاقات کرد امام سجاد علیه السلام را که حضرت به مکه می رفت. خود عباد بصری یکی از صوفی هاست. در تنقیح المقال ما مقانی، تنقیح المقال ما مقانی سه جلد قطور اخیراً در مجلدات متعددی چاپ جدید میشه، خیلی پاورقای خوبی داره، مدارک نوشته شده، تا جلد 20 اینا آمده ولی خوشا 40-45 جلد باشه. در تنقیح المقال جلد دوم چاپ قدیم صفحه 121 خب میگه از اکابر صوفی است، عباد بس از اکابر صوفی است. یه اعتراض میکنه این در امام صادق علیه السلام. در کافی هم هست که صوفی ها خب بنده معتقد در حوزه علمی یک بحث کلامی عمومی لازم باشه که این بحث کلامی درباره وهابی ها، درباره صوفیه و امثال آن، یکی از مذاهب باطله که در مبارک روایات فراوان مذهب صوفیه است، که خود صوفیه 72 فرقه است. مقدس عرضه در حدیقت و شیعه اینها را ذکر کرده. صوفی ها ائمه علیهم السلام دارن که اینها هم اعداء اونا، دشمنان ما هستن. صوفیه دشمنان اهل بیت. چرا؟ برای خاطر اینکه اینا طایفه هستند که دوان جباران و سلاطین جبار اینا رو به وجود آورده. سلاطین جبار و ظالمان چون می دیدن که با پرهنگ اهل بیت نمی توانن کنار بیان، از این جهت اهل بیت را منزوی کردن، اطرافی هم میان مردم به نام اسلام حکومت میکنن، مردم مسلمان هم آمدن بدل سازی کردن، به جای اهل بیت علیه السلام از قبیل بایزید بسطامی ها، جنید بغدادی ها، شقیق بلخی ها، معروف کرخی ها، اینا رو به وجود آوردن، به اینا پرواز دادن، برای اینا خانقاه ساختن. این بدل سازی، چهره سازی و چهره آرایی تمام فضائلی که برای اهل بیت هست برای همین قطبه های خودشون قائلن. اخبار از غیب بگی بله، در کتاباشون بگی چقدر اینا از غیب خبر میدن، که از کتاب هایی که بخواید درست مطالعه کنید تذکرت الاولیای شیخ عبتاره. ببینید که همون کرامات و کمالات و معجزاتی که اهل بیت داشتن همینها را اخبار از غیب، مرد زنده کردن، تیل عرض، تسلط بر زمین و زمان، تمام اینها که از مختصات ائمه علیهم السلام برای بایزید و معروف کرخی و شقیق بلخی و جنید بغدادی و حتی متاسفانه در کتابهای علمای ما هم اینا انقدر نفوذ داشتن، اینا را جا دادن. علمای بزرگ ما هم گاهی اینها را قطب العارفین با تمجید بنویسن. حتی در رادیو من شنیدم ابو سعید ابوالخیر را تعریف میکنم، مثلا شیخ ابوالحسن خرقانی رادیو تعریف نو صوفیا اینا نه ادای اهل بیتن، اینا برای خاطر کنار زدن اهل بیت آمدن، برای اینا فضائل و مکارم زیادی قائل شدن به نام قطب و پیر و مرشد و از این قبیل عبارت ها. وقت اینا و ائمه علیهم السلام اعتراض داشتن، چرا؟ برای خاطر اسلام را اینا خلاصه کردن در کشکول و سیبیل و ذکرهای جلسه هایی دارند و یا هو و یا حق گفتن و با سیاستم کار ندارند و تاریک دنیا هستن و دنیا را دادن به هارون الرشید ها و سلطان محمود غزنوی ها و حتی تا زمان ما اینا همشون اصلا با سیاست کار نداشتن، در این انقلاب چرکتی هم نداشتن، اینا با دستگاه هم ساخت می ساختن. خب یک همچنه اسلام متحرک پرجوش خروش را به شکل یک اسلام فلجی درآوردم. این ضرر بزرگ صوفی هست. وقت جای همین هم به ائمه اعتراض میکردن، مثلا به امام رضا اعتراض میکردن تو چرا پرسنی که لباس نو بپوشی، باید شما مثلا چین و چان باشی، چون خودشان ظاهرم به یک کشکول و خرقه، بحث خرقه که بحث خیلی عجیبی سنا میگن این خرقه ما هم دست دست امیرالمومنین رسیده، حرفای زیادی ساختن اینا. اینا میگن یک شریعت داریم، یک طریقت داریم، یک حقیقت داریم، ماها را اهل شریعت میدانند، شریعت میگن که قشری قشری هستید شما، اما لبش طریقته، از اون لب الالباب حقیقته. شیخ مفیدا و شیخ توسی ها اینا همه قشریون هستند، شما همه قشری هستید، شما هنوز نرسیدید به اون حقیقت و طریقت از انقلاب رو. این اون صوفی هست. خب اینا باید واقعا در حوزه ها بحث بشه که واقعا معلوم میشه اینا چه کارن و چه میگن، گاهی اقفال میکنن مردم اینا و همینطور وهابی‌گری مثلا باز امثال اینها. حالا این عباد بصری میگم، عباد بصری برخورد کرد به امام سجاد علیه السلام. حضرت هم راه مکه را پیش گرفته بودن. قال یا علی ابن الحسین ترکت الجهاد و صعوبت و اقبلت علی الحج و لینه. گفتن جهاد را ترک کردی، چون جهاد بازم یک از مسائلی که جهاد از مسیر خودش منحرف شد، جهادی که باید در رأس جهاد یک معصوم باشه در زمان بنی امیه هم بود، اما جهاد چی بود؟ تسخیر شهرها برای گرفتن جزیه و مالیات و اینا بود. اینجوری حتی بعضی ها میگفتن ما میخواییم مسلمان بشیم، جزیه نمیگفت نه شما به ما جزیه بدید حالا مسلمان بشیم. جهاد رو مبدل کردن به جهانگیری و سلطه طلبی و سلطه گرایی و اینطور چیزا بود. حالا این صوفی به امام سجاد اعتراض میکنه، یه ترکت الجهاد و صعوبت، واو معنی معص، یعنی معص صعوبته، جهاد را با صعوبت که داره ترک کردی و اقبلت علی حج و لینه، باز واو معنی معص، میخوای بریم مکه این کار آسانیش بر اینجوری میخوای بگیم. وقت بعد دخواد دنبالش خواند ان الله عز و جل یقول ان الله اشترا للمؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. اون آیه که آیه 111 از سوره توبه را اون صوفی عباد برای امام سجاد علیه السلام خواند که شما جهاد چون دارای مشکلات ترک کردی، اقبلت به حج کار آسانیست، اعتراض کرده امام سجاد علیه السلام. حضرت به اشار کار بودن که پشت سر این آیه بعدی را بخوام. آیه بعدی اینه التائبون العابدون الحامدون السایحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. کار بودن جهاد با اینا باید رفت، نه صفت باید مجاهد داشته شده، التائبون اول، بعد العابدون، بعد الحامدون، بعد از سایحون یعنی کسی که حرکت کنه برای خدا، بعد کسان راکعون از ساج با هم به رکوع برن، با هم به سجده برن، این قبیل افراد آمر معروف برای از منکر باشن، خود الافتران. حضرت فرمودن که این آیه را بخوان، خوان گفت بله. اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم فالجهاد ما هم افضل من الحج. اینا که رفتن به جهاد ما با اونا میریم. به این صوفی گفتن به زمان بنی امیه. فرمودن که اذا رأینا هؤلاء الذین هذه صفتهم فالجهاد ما هم افضل من الحج. خب بنابراین ما بحث این بود که آیات قرآن در انسان همچه روحیه ای ایجاد بکنه. یکی از آمادگی ها چه بود؟ آمادگی روحی بود. ما 7 آماده گفتیم که آمادگی روحی بود. خب ما از این آیه خذوه هجرهم این استفاده ها کردیم که به عرض محترم شما رسید. شینم دیروزم یکی از رفقا میگفته که کی میرسیم به اصل مطلب. خب همین اصل مطلب دیگه، مطلب همین هاست. این جهاد رو ایشان شروع کرده که میرسیم به اصل مطلب. خب اصل مطلب همینه. ما میگیم این آیات قرآن رو داریم بحث میکنیم که این آیات در انسان روحیه جهاد ایجاد میکنه. یکی از آمادگی ها اینه. بله آمادگی های دیگه هم خب گفت 7 آمادگی گفتن دیگه. ها حالا بالاخره بحث ما فعلا یه روایت رو بخونم. روایتی از طرق اهل تسننه اما روایت جالبی است. جلد 4 سنن ابی داوود، جلد 4 سنن ابی داوود صفحه 111، کتاب ملاهم. ملاهم جمع ملهم است. ملهم یعنی روی کردها و حوادثی که بعدن به وجود خواهد آمد، ولی خب حوادث مهمی است که باید مسلمان ها مواظب باشند در چنین حوادثی دین خودشان را حفظ کنند. نه که کتاب ملاهم اخبار از وقایع آینده است. در کتاب ملاهم جلد 4 سنن ابی داوود نوشتم. احمد بن حنبل هم در جلد 5 مسند احمد بن حنبل 6 جلد در جلد 5 صفحه 278 ذکر کرده. در سنن هم جلد 4 صفحه 111 قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوشک الامم ان تداعا علیکم. فرمودن نزدیک است که ملت های دیگه بر شما مسلمان ها حمله کنند. تداعا از یک تتتاعا بوده، یک تا افتاده در باب تفاعل و تفعل، دو تا تا جمعی هشگاهی میبود تنظر ملاکه یک تنظر بود. خب یوشک ان تداعا علیکم الامم، ملت های دیگه تدا یعنی این میخواد به شما تسلط پیدا کنه. اون میخواد تسلط پیدا کنه. همشون تدا میکنه تسلط. کما تدا آکلتو الى قصعتها، همونطور کسی که میخواد غذا بخوره به کاسه غذا حمله میکنه، به همون ترتیب امم دیگر کفار به شما حمله ور خواهند شد. حالا یا آکله است که صفت طایفه آکل است، جماعت آکله، یا اکله است. اکله جمع آکل مثل طلب و جمع طالب. حالا دو جور بشه خون. کما تدا الاکلت و الى قصعت ها، یا آکل الى است. فقال قائلون و من قلت نهلی و معزن. کس گفت که یا رسول الله چنین روزی که خواهد آمد آیا ما مسلمان ها کم هستیم؟ اجهدی کم هستیم مورد حمله اونا قرار میگیریم. حالا لا بل انتم یومئذین کثیر. فرمود نه اون روز شما زیاد هستید. ولکن لکم قصا که قصا السیل، ولکن مثل کف روی آب هستید. کف روی آب هستید، ریشه ندارید. بله ولکن لکم قصا که قصا السیل، چون برای اینکه ریشه داشتن به این است که اون وحدت و اتحاد و درک فرهنگ اسلام، درک حقیقت اسلام، اینا خیلی لازمه دیگه. حضرت امیر علیه السلام در همون نحس رو گفتیم یه والله ان هذا القوم سیدالون علیکم لاجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم. حضرت قسم میخوره که بالاخره مردم شام بر شما مردم عراق غالب خواهند شد. مردم شام زیر سیطره و چتر معاویه اند. مردم عراق زیر پرچم امیرالمومنین یه والله سیدالون علیکم اجتماع هم علا باطله و تفرق کمان حق میکن، برای این کنه در راه باطل با هم وحدت دارن ولی شما حقین ولی با هم وحدت ندارین. عجیبی میفرمه پیغمبر که شما زیادین ولی مثل کف روی آب هستید. کف روی آب، آب که حرکت میکنه، موجها اینا رو این ترامو ترامو برای اینا هم چون ریشه ندارن، بله هر طرف موجی بیاد حرکت میکنن. بله وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. پیغمبر فرمود که از صدور و سینه های دشمنان شما محابت از شما ریشه‌کن میشه، دیگه شما رو حساب براتون قائل نیستن، از شما نمیترسن. وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ، در نتیجه اون اختلاف شما، افتراق شما، عمل شما، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ. خداوند از سینه دشمنان شما محابت را سلب میکنه. مثل دیر زندیر شده بود بقیه باشه پرده.